به نام خدای علیم و حکیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیمتون میکنیم از این رسانه دینی. امیدوارم که بتونیم در طول برنامه پاسخگوی سوالاتی باشیم که در مورد تاریخ اسلام به ذهنتون رسیده یا مطرح شده جایی و دوست دارید پاسخش رو بدونید. در برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم تا پاسخگوی سوالات شما باشند. آقای جباری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز برنامه دارم و آرزوی توفیقات روزافزون و تبریک عرض میکنم سال روز میلاد امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که پشت سر گذاشتیم، انشالله که همچنان مشمول توجهات و عنایات اون حضرت باشیم
انشالله.
در خدمت
هستیم انشالله. بله، میلاد با سعادت حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، اما همچنان میشه تبریک گفت این روز فرخنده رو، این عید خجسته رو که خداوند به ما ایرانی ها یک نظر ویژه‌ای داشت، یک لطف ویژه‌ای داشت و این امام عزیز رو در قلب ایران در مشهد الرضا جای داد تا در طول تاریخ به حضور ایشون افتخار کنیم. اما همین آغاز برنامه و قبل از اینکه بحث ابتدایی برنامه رو از حجت الاسلام و مسلمین جباری بشنویم، خدمتتون عرض کنم شما میتونید با راه‌های ارتباطی که در اختیارتون هست همین الان سوالاتتون رو برامون ارسال کنید. سوالاتی که به ذهنتون میرسه از طریق راه‌های ارتباطی که الان زیرنویس شده توی صفحه گیرنده‌هاتون برامون بفرستید، هم از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی وایبر، واتساب و تلگرام و هم از طریق سامانه پیام کوتاه سوالاتتون رو بفرستید. انشاءالله توی همین برنامه فرصت بشه، تا اونجایی که فرصت در اختیارم باشه پاسخ اونها رو خواهیم شنید از کارشناس برنامه. اما آقای جباری، همونطور که خودتون فرمودید ایام ولادت با سعادت و فرخنده شمس و شموس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. در مورد ولادت ایشون، تاریخ ولادتشون، محل ولادتشون و مباحثی که حالا به این موضوع مربوط میشه نکته‌ای دارید بفرمایید، ببینیم که ما تا چه حد آشنا هستیم و چه چیزا رو باید یاد بگیریم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، خب درباره اون حضرت محورهای مختلفی قابل بحثه و ایام هم تعلق داره، همچنان گرچه پشت سر گذاشتیم سال روز میلاد اون حضرت رو، روز گذشته بود 11 ذی‌القعده. من فقط به دو نکته کوتاه اشاره میکنم، چون به هر حال بینندگان عزیز در جریان مباحثی در ارتباط اون حضرت طبعا در این ایام قرار گرفتن. منتها از منظر تاریخی من یکی دو نکته رو عرض بکنم که متناسب با موضوع برنامه هم هست. یک نکته در ارتباط با تاریخ ولادت اون حضرت هست و اقوال مربوط به این مسئله. خب متاسفانه در ارتباط با شخصیت های اسلامی به تبع عواملی که پدید آمد، زمینه هایی که پدید آمد، اختلاف در ارتباط با تاریخ ولادت، تاریخ وفات و همینطور حوادث مربوط به اونها وجود داره. حالا یک کسی ممکنه بگه راجع به معصومین ائمه علیهم السلام چون جامعه اسلامی همشون ملتزم به ولایت اونها نبودن طبیعی است این اختلاف باشه، اما عجیب این که این اختلاف حتی درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم سرایت کرده و این موجب شگفتی است، چون که این شگفتی رو برخی از علماء شیعه و همینطور اهل سنت در آثارشون ابراز کردن. درباره امام رضا علیه السلام هم به همین ترتیب اختلاف وجود دارد. اون چه که مشهور هست همین است، به لحاظ روز ولادت یا به لحاظ ماه ولادت، ماه ذی‌القعده مشهورتر هست و روز هم همین 11 ذی‌القعده، اما به لحاظ سال اختلافاتی وجود دارد. چند قول، شاید 7 قول فکر کنم وجود داشته باشه درباره سال ولادت حضرت، اما در میان این اقوال مشهور همون سال 148 هست که در حقیقت همون سال شهادت جدشون امام صادق علیه السلام هست. میدانیم امام صادق علیه السلام در ماه شوال سال 148 هجری به شهادت رسید. اگر ولادت امام رضا علیه السلام هم در سال 148 بوده باشد و در ماه ذوالقعده، در حقیقت اگر چند روزی، مثلا اگر شهادت امام صادق همین 25 شوال باشد که مشهوره و ولادت امام رضا 11 ذوالقعده، 16 روز فاصله است بین این دو.
درست.
به عبارت دیگر اگر 16 روز امام صادق علیه السلام بیشتر در قید حیات می بود، نواده بزرگوارشون امام رضا علیه السلام رو درک می کردن و می دیدن، چنان که بشارت آمدن نواده رو حضرت فرموده بودن، اوصافی فرموده بودن. این در صورتی است که سال 148 باشه، سال ولادت امام رضا علیه السلام. یک قول مشهور بعد از این قول، قول دیگر که از شهرتی برخوردار هست، از جهت سند هم از دیگر اقوال قوی تر هست، قول به سال 153 هجری است، یعنی 5 سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام. نتیجه این میشه که اگر سال 148 هجری باشه، چون شهادت امام رضا علیه السلام در سال 203 هجری است، دوران حیات اون حضرت 55 سال خواهد بود. و اگر در سال 153 باشه ولادت حضرت، شهادت در سال 203، 50 سال دوره عمر اون حضرت. این یه اجمالی درباره بحث تاریخی مربوط به تاریخ ولادت. و محل ولادت هم خب می‌دانیم در مدینه بود، محل استقرار پدر بزرگوارشون امام کاظم سلام الله علیه و همینطور امام صادق سلام الله علیه و دیگر ائمه. عرض کردیم و عزیزان بیننده مستحضر هستند که ائمه علیهم السلام علقه به مدینه داشتن، به تبع خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که رسول خدا با اینکه فتح مکه براشون حاصل شد اما مجددا برگشتن به مدینه و همین سیره رو ائمه علیهم السلام داشتن، مگر اینکه یک الزامی خارجی موجب بشه که اونها از مدینه خارج بشن به جای دیگر برن، که خب درباره امیرالمؤمنین جریان جنگ با معاویه و اهل جمل و اینها رخ داد و دیگر ائمه به همین ترتیب. و درباره امام کاظم هنوز الزام به خروج از مدینه رخ نداده بود، اون در اواخر عمر حضرت بود و زندانهایی که حضرت داشت. بنابراین ولادت امام رضا علیه السلام در همون جای بود که سکونت پدرشون امام کاظم علیه السلام بود و در مدینه بود. این یک نکته. نکته دیگر که مقدار باز بعد تاریخی داره و یکی از القاب و اوصاف مشهور امام رضا علیه السلام هست و منشأ پرسش ممکنه باشد، چون لقب عالم آل محمد صلی الله علیه و آله رو درباره امام رضا علیه السلام خود معصومین علیه السلام به کار بردند. خب این پرسش پیش میاد که مگر بقیه ائمه علیه السلام این وصفو نداشتند؟ خب امام صادق علیه السلام، این همه شاگرد امام باقر، همینطور خود امیرالمؤمنین اینچنین و همه خدمات علمی بزرگی داشتند، چطور این لقب در ارتباط با امام رضا علیه السلام مطرح شده؟ پاسخ این هست که اوصافی که برای ائمه علیه السلام مطرح شده نافی این وصف درباره دیگر ائمه نیست، بلکه به اعتباری این لقب داده شده چون بروز بیشتری داشته، جلوه داشته. درباره امام رضا علیه السلام یک مجالی فراهم شد که اون حضرت در اون فضای سختی که بنی العباس پدید آورده بودن بتوانند این علومی که اجدادشون اینها رو مطرح کرده بودن و احیا کرده بودن، اینها رو باز نشر بدند، به خصوص بعد از اون هجمه‌ای که هارون نسبت به جریان امامت و ولایت انجام داد و امام کاظم علیه السلام رو به اون شکل زندانی کرد و به شهادت رسوند. خب ممکن بود که در میان شیعیان این تصور پدید بیاد که بعد از این چه خواهد شد، چه وضعیتی پیش خواهد آمد و معارف دین رو چگونه از ائمه علیه السلام بپرسیم. خداوند متعال برای امام رضا علیه السلام یک فضایی رو فراهم کرد که توانست با وجود دشمنی های امثال هارون بتواند افراد بسیاری رو تعلیم بده، احادیث رو پالایش بکند. یکی از نکات مهم درباره امام رضا علیه السلام پالایش احادیثه. اصحاب می آمدن خدمت حضرت کتاب هایی که تدوین شده بود، چون بحث تدوین کم کم رشد کرده بود در میان شیعه و جوامع حدیثی، کم کم در شکل میگرفت، اصول حدیثی شکل گرفته بود، اینها را عرضه میکردن و امام علیه السلام نگاه میکرد و احادیث سره از ناسره رو معرفی میکردن. مثلا در یک نمونه عرض بکنم، یکی از اصحاب اون حضرت کتابی از یونس ابن یعقوب رو که صحابی برجسته بود از امام کاظم و امام رضا علیهم السلام، اون رو عرضه میکند و حضرت نگاه میکنه و تمجید میکنه از کتاب و تعریف میکند و موارد از این چنین وجود داشته. آوازه علمی امام رضا علیه السلام به گونه ای بود که از سوی دشمن رو نگران میکرد.
بله.
مثلا در یک مورد دارد که مأمون وقتی که دید، گویا این جریان در مرو بود اتفاق افتاده باشه، دید که مردم دور امام رضا علیه السلام جمع شدن با خانه حضرت، خیلی شلوغ داره میشه، رفت آمدها داره زیاد میشه، یکی از مأمورانش رو فرستاد که متفرق کنه مردم رو و حضرت رو هم احضار کرد به دربارش و مورد عتاب قرار داد و حضرت هم بعد نفرین کرد نسبت به مأمون که به هر حال کسی که مردم رو از گرد من پراکنده کرد و زمینه انتقال معارف اهل بیت به مردم رو میخواست سد بکنه، مانع بشه. این نشونگر این هست که اقبال علمی به سمت امام چقدر بود. جالبه در یک روایت میخوانیم که این فضا برای بعضی از شیعیان موجب اعجاب و شگفتی بود، در حدی که در یک نقلی هست شخصی به نام سلیمان جعفری، اون میگه که رفتم دیدم خانه امام رضا علیه السلام پر از جمعیته، مردم میان میرن و سوالاتشون رو مطرح میکنن و همون لحظه در ذهنم خطور کرد، گفتم که گویا حضرت باید مقام نبوت داشته باشه. بس. کسی که این چنین دارد پرسش ها رو بدون تأمل، بدون لحظه درنگ اینها رو پاسخ میده، این باید نبی باشه. میگه به محض اینکه این به ذهنم خطور کرد، وقت امام رو کرد به من فرمود که ان الائمه حلماء و علماء يحسبهم الجاهل انبیاء وليسوا بانبیاء. فرمود که ائمه علیهم السلام انسان های عالمی هستند، حلیم هستند و انبیاء نیستند، افراد جاهل اونها رو نبی تصور میکنن. یعنی امام بلافاصله از محافظ ضمیر او خبر دادن. یا مثلا در این روایتی هست که امام علیه السلام خودشون میفرمان که من در حدود سن 25 سالگی بودم، که نشون میده در دوره قبل از امامتشون بوده، چون که شهادت پدر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام در 183 هجری بود، بنابر قول به ولادت در 148 در 35 سالگی امام رضا میشه، بنابر قول به ولادت در 153 در حدود 30 سالگی امام میشه که پدرشون از دست دادن به امامت رسیدن. میفرماد در 25 سالگی من می نشستم و افراد و علما محدثان می آمدن و از من کسب حدیث می کردن. و خب این نقل باز نشون میده که حرکت علمی و خدمات علمی امام رضا علیه السلام منحصر به دوران بعد از امامتشون نبود و در عصر امام کاظم علیه السلام هم وجود داشت. به هر حال این وصف رو خواستم به اعتبار این لقب مشهور اون حضرت و اون بسترها و زمینه‌های تاریخیش اشاره‌ای داشته باشه.
خب خیلی ممنون از شما آقای جباری و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده. برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما می‌کنیم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست. با صحبت‌های آقای جباری دلهامون راهی مشهد مقدس شد و طوف حریم حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا رو از خداوند میخواییم. یه سری بریم مشهد و برگردیم، انشاءالله به پاسخ سوالات شما بپردازیم.
یک لحظه مرا جداز درگاه مکن، دل را تو گرفتار غم و آه
مکن.
از پنجره ظریف خود دست مرا سوگن به فاطمه که کوتا
مکن.
اینجاست گر دل بر و دل داده بیاید، هم شخص گرفتار هم آزاده بیاید. در این حرم قدس که باقی ز بهشت است، هر کس به تولای تو دل داده بیاید، پر نور شود آینه بود و نبودش، آن کس که چو آینه دلان ساده بیاید، پرواز خود تا به خدا از حرم توست، از بغر سفر هر که شد آماده بیاید، بر سردر این کعبه امید نوشتن، بر سردر این کعبه امید نوشتن، هر کس که به کارش گره افتاده بیاید. یا امام رضا، چقدر این حرم صفا دارد، زامنی چون رضا کجا دارد، دل من هم کبوتر حرم است، تا ابد بر شما وفا دارم، سائل از راه دور آمده است، غیر مشهد بگو کجا دارم، این گدا آمده کنار زرین، بخش حالی که با شما دارد، هر گدا ذکر یار زاگیرد، با چه ذکری ببین نوا دارد، و تصدق بده امام رؤوف، سائلت میل کربلا دارد، هر که آمد به توس گفته ببین، چقدر این حرم صفا دارد، چقدر این حرم صفا دارد.
بله، چقدر این حرم صفا دارد. انشالله که خدا قسمت هم میکنه به همین زودی ها مشرف بشیم به پابوس حضرت امام رضا علیه السلام. انشالله بطلبن اون حضرت و با معرفت به زیارتشون مشرف بشیم. خب بریم سراغ سوالاتی که شما عزیزان برامون فرستادید، یا در گوشه و کنار در شبکه های غیر همسود، شبکه های به خصوص شبکه هایی که برای وهابیت تبلیغ میکنن، شبهاتی رو القا میکنن، سوالاتی رو مطرح میکنن که باید به اونها پاسخ داده بشه. اگر اجازه بفرمایید اولین سوال رو از حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جبادی، کارشناس برنامه، بپرسیم. حجت جبادی، سوال این هست، گفتند که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از وفات پیامبر اسلام، البته عذر میخوام این امیرالمومنین رو بنده به کار میبرم به سبب شأن اون حضرت، بعد از وفات پیامبر خلافت را در خود نمیدید و طبق خطبه ششم نهج البلاغه بعد از انتخاب ابوبکر حضرت هم با او بیعت کرد و خلافت او را مورد رضای خدای متعال میدانست.
بله، عجیبه وقتی که چنین عرض میکنم که شبهاتی رو انسان میشنوه و میبینه که بدیهیات تاریخی موجود در منابع تاریخی عموم مسلمین، اما از اهل سنت و شیعه و منابع کهن تاریخی، گویا داره انکار میشه و نکاتی نسبت داده میشه. اینی که مطرح کردن نامه ششم نهج البلاغه ظاهرا منظورشونه و من اشاره به این نامه میکنم، ببینیم که واقعا از این نامه یک چنین چیزی استفاده میشه یا خیر. بله بله، که عرض کنم که در نامه ششم تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این هست که انه بایعن القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، به این جمله معمولا استناد میکنند. این شخصی هم که حالا نمیدونم در کدوم شبکه بوده اینو مطرح کرده، استناد به همین جمله کرده. خب سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه این هست که مردم، این نامه ایست که به معاویه نوشت امیرالمؤمنین، مردم کسانی آمدن با من بیعت کردن که با ابوبکر و عمر و عثمان هم با همون شرایط بیعت کردن. از این جمله میخوان این استفاده رو بکنن که خب پس بیعتی که با قبلی ها انجام گرفت بیعت به حقی بود و با من هم بر همون اساس بیعت کردن،
چون مردم با اونها بیعت کردن بعد اومدن با من هم بیعت کردن،
پس در یک منزلت هستیم، در یک مسیر هستیم. و خود حضرت هم گویا در این کلمات میخواد استحقاق اونها بر خلافت رو مطرح بکنه، در
حالی رأی مردم رو میزانه.
بله احسنت. و در حالی که این به هیچ وجه دلالت بر این نکته نمیتونه داشته باشه، شاهدش هم این هست که امیرالمؤمنین داره با زبان معاویه باش سخن میگه، نامه رو داره با معاویه مینویسه و معاویه کسی نیست که بخواد امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مستحق خلافت به امامت بداند از باب نص الهی و نسب الهی، منکر این هست. امام داره با او صحبت میکنه بر اساس اون چه که خودش ملتزم با او هست. یه تویی که بیعت مردم رو شرط میدانی برای خلافت، خب معتقده که پیشینیان سه خلیفه قبلی خلافتشون برحق بود چون مردم باشون بیعت کردن، همون مردم آمدن با من بیعت کردن. پس اگر ملاک تو بیعت مردم هم باشد، عرض میکنم که پس باید تو ملتزم بشی به امامت من و خلافت من، چون مردم هم اومده
همون دلیلی که خود معاویه قبول داره استفاده کرده،
الزام میکنه، الزام میکنه رو به اون چه که بهش ملتزم هست. این در حقیقت به نحوی همراهی با خصم هست برای اینکه او رو ملتزمش بکنه در اون مقدار. این نفع نمیکنه اون چه که حضرت خود رو امام میداند بر اساس نسب الهی. شاهد مسئله این که در خطبه های متعددی از همین نهج البلاغه که این آقایونی که استناد به این خطبه میکنند خودشون به تغافل میزنند یا به هر حال جا داره که به اونها هم بیان استناد بکنند. من فقط شماره این خطبه ها رو عرض میکنم، بینندگان عزیز سر و فرصت میتونن مراجعه کنن. در خطبه اول و خطبه دوم، خطبه 93، 97، 120 و 144 تعابیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که بر اساس اون تعابیر حضرت خلافت رو مختص به اهل بیت میداند و دیگران رو ذی‌حق در مسئله نمیدانه و میگه خلافت در اون شاخه از قریش که همون شاخه بنی هاشم هست. من از باب نمونه فقط به خطبه 144 اشاره میکنم که در این خطبه حضرت به یک چنین حقیقتی اشاره میکنن. فرمودن که در بند سوم خطبه عین الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا و بغيا علينا، کجایان کسانی که پنداشتن که اونها دانایان علم قرآن هستند، نما و ما نیستیم، که ان رفعنا الله و وضعهم، خداوند ما رو بلند مرتبه داشت و اونها رو رتبهشون پایین‌تر قرار داد، و اعطانا و حرمهم، خدا به ما عطا کرد و اونها رو محروم داشت، و ادخلنا و اخرجهم، ما رو داخل در این جرگه علوم و معارف کرد و اونها رو خارج کرد، بنا یستعطل هدا، هدا هدایت از ما باید اخذ بشود، و یستجلل عما ان این ارزم در این جمله است، ان الائمه من قریش غرسوا في هذا البطن من هاشم. یک بحثی هست که آیا که ادعا میکردن که ائمه بعد از قریش باشن، عرض کنم که در روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضا نقل شده که الائمه من قریش، اما در همون روایات آمده که کدوم شاخه از قریش، شاخه بنی هاشم. یه نکته اینجا در پرانتز عرض بکنم که اصلا مگر ممکنه پیامبر اکرم بخواد، داره آدرس میده پیامبر اکرم برای بحث امامت بعد از خودش، بفهمد الائمه من قریش، قریش که 20 خورده شاخه داره و تیره داره. خب چطور با حکمت پیامبر سازگاره که بفرماد که بری سراغ قریش بدون اینکه آدرس دقیق بده کدوم تیر از قریش
سرگردون کنه بس بله. مردم رو
بلزا این که امیرالمؤمنین فرماد که در حال البعث من هاشم، در این تیر از هاشم، نباز در تیرهای دیگر بله. بنی هاشم از قریش، اونم در این بطن. بعد لا تصلح على سواهم، این خلافت و حکومت برای دیگران صلاحیت ندارد و در خور دیگران نیست، ولا تصلح الولات من غیرهم، و دیگر مدعیان زمامداری شایستگی این رو ندارن که ادعای زمامداری و ولایت بکنن. در حالی که به هر حال خداوند متعال شرایط امامت و ولایت رو در این تیر از قریش قرار داده. خب با توجه به اینکه در نهج البلاغه ما یک چنین از کنم که تعابیر صریحی از امیرالمؤمنین داریم، چطور میشه که بیایم صرفا بر اساس یک جمله‌ای که اون جمله اون احتمال دربارش میره، اون هم خود نامه ششم در نهج البلاغه که اشاره کردیم، به یک مغلطه است که مطرح میکنن هم تعابیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و هم مواضعشون که در روایات تاریخی آمده، اعتراضاتی که بعد از جریان سقیف حضرت داشتن نسبت به جریان خلافتی که به هر حال پیش آمد، اینها همه شاهد این مطلب هست که نه، به هیچ وجه اون جریانی که پیش آمد مورد رضایت امیرالمؤمنین نبود و امر تحمیلی بر اون حضرت بود و در جای جای حیات امیرالمؤمنین اشاره به این اعتراض حضرت شده، هم در دوره سه خلیفه. مثلا از دان بیننده سری بزنن به احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السلام در شورای شش نفره بعد از قتل خلیفه دوم، که شورای شش نفره تشکیل شد برای انتخاب خلیفه و به خلافت عثمان انجامید، اونجا حضرت احتجاجاتی دارن، در همونجا اشاره به حق خودشون در بحث خلافت میکنن. یا مثلا در همون بحث شورای شش نفره وقتی که بعضی ها به حضرت عرض میکردن که شما مثلا قهر کنید داخل در این شورا نشید، حضرت فرمودن که من برای این که کذب اون ادعایی که توسط خلیفه دوم قبلا مطرح شد، چون بعد از انتخاب ابوبکر یکی از استدلالهایی که مطرح کردن این که نبوت و به پیامبر نسبت دادن این جمله رو که نبوت و امامت یا خلافت در یک خاندان جمع نمیشه، این رو پیامبر نسبت دادن، امیرالمؤمنین فرمود که من عمدن داخل در این شورا میشم که کذب اون مدعا رو ثابت کنم، چون اگر بنا بود که نبوت و امامت در این خاندان جمع نشود،
من نباید
اصلا خود عمر نباید نصب میکرد امیرالمؤمنین رو، پیداست که یادش رفته بود به هر حال این کذبی که قبلا گفته شده بود،
الان دیگه ویژگی آدمایی که
به هر حال عرض کنم که حضرت داخل شد در این شورا، خودش فهمو داره این که کذب اون ادعا رو من ثابت کنم. یه نکته مهمی از عزیزان بیننده توجه به این مسئله داشته باشن. از سوی بعد از جریان سقیفه شاهدیم که چه ادعایی مطرح شد، به پیامبر نسبت داده شد، از سوی دیگر امیرالمؤمنین به عنوان یکی از کاندیداهای خلافت در شورای شش نفره مطرح شد و خب به هر حال این ادعایی که مطرح می شد که بحث امامت و خلافت اینها باید در قریش باشد، این عرض شد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این حرکاتش با این مواضعش خواستن اثبات بکنه که نه، در مطلق قریش نبوده بلکه در تیره خاصی که اون بنی هاشم هست و با این اوصافی که شد.
خب خیلی ممنون، بریم سراغ سوال بعدی. من باز هم از شما عزیزان بیننده درخواست میکنم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید، سوالاتی که راجع به مسائل تاریخ اسلام هست، سوالها و شبهاتی که قطعا شنیدید از شبکه‌های مختلف افراد مختلف، یا اینکه با مطالعاتی که خودتون داشتید تو ذهنتون شکل گرفته و دوست دارید پاسخش رو بدونید. راه‌های ارتباطی زیرنویس شده روی صفحه گیرنده هاتون، هم از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی وایبر و واتساپ و تلگرام، و هم از طریق سامانه پیام کوتاه با ما همراه باشید، سوالاتتون رو ارسال کنید، انشاءالله از کارشناس برنامه خواهیم پرسید. اما سوال بعدی رو از حاجی جباری میخوام بپرسم. حاجی، پرسیدن برخی میگویند بدن مبارک پیامبر اسلام را همه صحابه غسل دادن، نه فقط حضرت علی علیه السلام، در تاریخ صحیح در این خصوص چه آمده؟
نه، اینم باز جزو ادعاهاییست که تاریخ این رو تایید نمیکنه، اصلا چه امکان وجود نداشت. وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله در ارتباط با غسل به امیرالمؤمنین علیه السلام بود به تصریح روایات تاریخی. دوم که در اون حجره‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حجره خودشون بود غسل میدادن، خب مگر چقدر گنجایش داره؟ مگر متولی غسل یک نفر چند نفر میخوان باشن؟ این ادعای سوال این است که عموم صحابه غسل داد، مگر چنین چیزی ممکن هست؟ نه، درباره غسل اونچه که مصرح تاریخ هست، ممکن هر چیزی ادعا بکنند، اما تاریخ چیز دیگر رو بیان میکنه. شاهدش هم این همه منابع تاریخی، تاریخ طبری رو ببینن، یعقوبی رو ببینن، منابع دیگر رو ببینن، زیاد تصریح شده به این مسئله که امیرالمؤمنین سلام الله علیه متولی قوس بود، کسانی میاری میکردن حضرت رو، از جمله از فرزندان عباس بعضن بودن، خود عباس عموی پیامبر اکرم هم حاضر شد، یعنی خود وابستگان به خاندان پیامبر جزو به هر حال متولیان امر قوس بودن و معدودی از صحابه هم رفت آمد داشتن به داخل خانه. اما عموم صحابه اینها در چند وضعیت بودند هنگام غسل رسول خدا صلی الله علیه و آله. برخیشون در خارج خانه پیامبر اکرم، حجره پیامبر منتظر بودند، خب نگران و به هر حال محزون و اینها در مسجد بودن، نشسته بودن و منتظر بودن که امر غسل و تجهیز تمام بشه برن بر بدن پیامبر نماز بخوانن بر بدن پیامبر. جمعی از صحابه در خارج مدینه در اردوگاهی بودن که اسامه ابن زید در اونجا مستقر بود و بنا بود همراه اسامه و هم جیش اسامه عازم بشن به سمت روم. ادعی چون پیامبر تأکید کرده بود جیش اسامه حتما بره، ملتزم بودن به این فرمان و اونجا حضور داشتن. و متاسفانه برخی دیگر هم نه اینجا بودن نه اونجا، بلکه رفتن در جای سومی و اون سقیفه بود که جمعی از انصار بودن. یه دو سه نفری از مهاجرین یعنی ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح بعد ملحق شدن به اون گروه انصار، حاصلش اون ثمره سقیفه شد و به هر حال
همونهایی که عهد پیامبر رو هم شکستن، جیش اسامه رو هم ترک کردن.
بله، با اینکه پیامبر اکرم تأکید کرده بود که تخلف از جیش اسامه نکنید، حتی لعن کرده بود، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هم با این وجود کسانی متاسفانه زیر پا گذاشتن. البته بهانه می آوردن که ما نگران حال پیامبر هستیم، یعنی در هم روزهای قبلی که پیامبر اکرم در حال بیماری بود، به این بهانه که نگران هستیم در رفت آمد بین اردوگاه و داخل مدینه بودن، تا شنیدن که در سقیفه جمع وقت جمع شدن بلافاصله رفتن به اونجا، در حالی که بدن پیامبر اکرم اینجا روی زمین بود و باید حداقل مثل بقیه بیرون مسجد منتظر می‌موندن و متوقع و منتظر به هر حال اینکه قوس داده بشه و در نماز پیامبر شرکت بکنن. و عجیبه که گفتن برخی از اینها حتی موفق به نماز بر بدن پیامبر هم نشدن.
خب متشکرم حاجای جبالی از شما و بریم سراغ سوال بعدی در مورد خدماتی که خلفا به ایران داشتند و به ایرانیان و در مقابلش خدماتی که به اسلام داشتند. دو تا سوال مطرح شده، من یکی یکی بپرسم. گفتن در شبکه‌های وهابی ادعا می شود که خلفای سگانه در گسترش اسلام خدمات بسیاری داشتند برخلاف امامان شیعه، نظر شما به عنوان یک مورخ تاریخ اسلام چیست؟
بله، ببینید خلفا به اعتبار منصبی که عهده‌دار شدن باید کارایی میکردن. گاهی گفته میشه که ما اسلاممون رو، مثلا ما ایرانی ها اسلاممون رو مدیون خلیفه دوم هستیم. ما مدیون خلیفه دوم هستیم چون که به هر حال در زمان او ایران فتح شد. پاسخ این است که خلیفه دوم اگر این کار رو نمی کرد مورد بازخواست صحابه قرار می گرفت. این حرکت بود که شروع شد و خواهنخواه بعد این کار رو انجام می داد. کسی که متصدی امر خلافت شد در استمرار حرکتی که از زمان پیامبر اکرم شروع شده بود و تقاضای عمومی مردم بود و صحابه بود. حالا صحابه این که متقاضی فتوحات بودن به دو سبب میتوان گفت. یک سببش در مخلصینشون، به خاطر اینکه میگفتن بعد اسلام گسترش پیدا بکند.
بله.
سیره پیامبرم همین بود، به هر حال پیامبر اکرم سریه ها و پیک ها ماموریت های رو فرستاد به مناطق مختلف جزیره العرب، به یمن، به مناطق شمالی قبایل مختلف و اسلام رو در سطح جزیره العرب پخش کرد و گسترش داد و از سوی پیک ها رو فرستاد به ایران و روم و نقاط دیگر. خب این سیره پیامبر بود، طبعاً بعدش بعد انجام شد. صحابه مخلص پیامبر میگفتند باید سیره پیامبر ادامه پیدا بکنه و اسلام بست پیدا بکنه. برخیشون هم به طمع غنایم مصر بودن که این کار انجام بشه، بریم مناطق جدید رو فتح بکنیم، به غنایم دست پیدا بکنیم. خب در قبال یک چنین درخواستی باید خلیفه دوم کار میکنه. خلیفه اول وقتی که جریان ارتداد پیش آمد، قبائلی دست از اصل اسلام کشیدن، باید مقابله میکرد با این جریان و الا مورد بازخواست همون صحابهی قرار میگرفته با او بیعت کردن. چون اونا متوقع بودن که این جز اولیات وظائف جریان خلافت بود. بنابراین اینها یه سری کاره بود که به اقتضای مقام خلافت انجام گرفت. اما اصلا قابل قیاس نیست این مسئله با اونچه که ائمه معصومین علیهم السلام انجام دادن. ائمه معصومین علیهم السلام خدمتی که کردن قابل قیاس با خدمات اینها نیست. اولا به لحاظ سیاسی اگر منصب خلافت در دست ائمه علیهم السلام بود، کار به نحوی پیش می رفت که اسلام فراگیر در سطح جهان می شد.
حتی نه در همین سطحی که
نه فقط در همین سطح محدودی که ایران و بخشی از خراسان و ارمنستان و آذربایجان و جاهایی از مثلا تا روم و تا بیت المقدس و اینها، بلکه فتوحات می رفت تا قلب اروپا و شمال اروپا و نقاط دیگه. دلیل داریم بر این مسئله و دلیل ما بر این مسئله این هست که اگر شخصیتی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون اوج عدالتی که از اون حضرت تاریخ برای ما ترسیم کرده اگر در رأس قرار می گرفت، نیازی به این فتوحات نبود. به تعبیر خوب یکی از اساتید ما، حالا بد نیست اسم بر مرحوم دکتر آینه‌وند که ایشون از اساتید برجسته تاریخ اسلام بودن، تعبیر خوبی داشتن، فرمودن که اگر امیرالمؤمنین در رأس قرار می گرفت، به جای فتح تغلبی یا غلبه‌ای فتح قلبی انجام می شد.
درست.
حضرت قلوب رو فتح می کرد. در عصر خلفا فتوحات انجام می شد، اما مناطق گاهی سالها طول می کشید تا اسلام درشون در قلبشون داخل بشه و ریشه بدواند. فتح ظاهری انجام می شد، اما هنوز اسلام به قلوب داخل نشده بود. حساب شو بکنید اگر مردم مواجه می شدن با شخصیت مثل امیرالمؤمنین که می‌فرماید اگر در قبال ظلمی که به اون دختر ذمیه شده در غارات معاویه انسان دق کنه بمیره جا داره، یا اگر حکومت دست امیرالمؤمنین استمرار پیدا می‌کرد، کسی که می‌فرماید که اگر عالم رو به هم بدن بر این که از دهان یک مورچه یک دانه ای رو عرض کنم به ظلم جدا بکنم این کار رو نخواهم کرد، حساب شما کنید این جمله اگر من حالا باز کلام یا جور کلام میشه خاطره ای رو عرض بکنم. یکی از دوستان ما که سالها در امریکا بود و در مرکز اسلامی نیویورک عرض میکنم که خدمات خوبی انجام داد، نقل میکرد که یه وقتی اونجا بودیم، یه سیاه پوستی آمد و سوالاتی داشت و اینها، گرایش به اسلام پیدا کرده بود. بهش گفتم که چطور شد تو مسلمان شدی؟ رفت از کیفش یک کتابی در آوردم، ترجمه انگلیسی نهج البلاغه است. رفت سر همون جمله‌ای که در نهج البلاغه هست که حضرت می‌فرمایند که قسم به خدا اگر قانون سبعه رو بهم بدن، عالم رو بهم بدن بر اینکه از دهان یک مورچه‌ای به ظلم دانه‌ای رو جدا بکنم، این کار رو نخواهم کرد. گفت این منو مسلمان کرد. میگه من این رو می‌خوندم، رسیدم به این جمله، با خودم گفتم که کیه این گوینده این جمله، و دنبال جایی و کسی گشتم که بر من رو توصیف بکنه. لذا پرسیدم، گفتم بیا به این مرکز اسلامی، من راه پیدا کردم و اینجا آمدم و بیرون نرفتم مگر با اسلام. خب بینه در یک چند قرنی بعد از گذشت قرنها از عصر امیرالمؤمنین، کسی با خواندن این جمله از امیرالمؤمنین گرایش به اسلام پیدا میکند. حالا حساب شو بکنید اگر در عصر امیرالمؤمنین میزیست
و خود اون حضرت در رأس حکومت
و میدید و میشنید این حرکت امیرالمؤمنین رو. بازی شاهد تاریخی عرض بکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه خالد ابن ولید رو فرستاد به یمن برای دعوت اهل یمن به اسلام. همه این رو نقل کردن، از مورخان گفتن فرستاد خالد ابن ولید رو برای دعوت مردم یمن به اسلام. حدود 6 ماه خالد در یمن بود، طرفی نبست، کسی مسلمان نشد، ظاهرا قبیله همدان بودن. پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو فرستاد ورود حضرت همان و همین قبیله همدان به اجمعهم جمیعا اسلام آوردند و عرض میکنم که نه فقط اسلام، بلکه تشیع شیعه شدن. مرزا همدانیین، همدان با های حبز های دوچشم، یه قبیله بودن در یمن معروف بودم تشیع و اصلا ریشه تشیع یمن از این قبیل است و کم کم گسترش پیدا کرد. و یه شعری منصوب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که فرمود اذا کنت بابا لباب جنت فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، اگر من دربان باب و در بهشت باشم به قبیله همدان میگم با سلام و سلامت داخل بهشت بشید. یعنی اشاره به این دارد که این قبیله تماما مسلمان و شیعه بودن. بعد هم در زمان خلافت امیرالمؤمنین خدمات خوبی کردند و هجرت کردند به کوفه و اینها. این یک نمونه تاریخیه که مثل امیرالمؤمنین در یک مدت کوتاهی میره و خصائل، خصلت، رفتار، نوع بیان حضرت، نوع رفتار حضرت اینها رو جذبشون میکنه. نورانیتی در حضرت میبینن که ابدا چنین نورانیتی در مثل خالد وجود نداره. قاعدتا خالد رفته با یه تشریع، با یه عبارات تحکم‌آمیز اینها رو به اسلام فراخوانده، با تهدیدی امثال اینها، اینها حقیقتی در رفتار او و در سلوک او ندیدن. مثلا شاید این یک حکمتی درش بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اول خالد رو بفرسته و بعد امیرالمؤمنین، که فرق بین این دو در تاریخ بمونه و ثبت بشه. شاید به هر حال یکی از حکمتش بوده باشه.
خب خیلی ممنونم حاجی جباری از شما و سپاسگزارم از شما عزیزان بیننده. برنامه پرسامان تاریخی رو همراهی میکنید. اینجا شبکه جهانی ولایت هست. همچنان منتظر و چشم به راه سوالات تاریخی شما عزیزان هستیم تا با کارشناس برنامه مطرح کنیم، پاسخهاش رو بشنویم. اما آقای جباری یک سوال دیگه، آیا درست است که عمده کشتارهایی که در ایران اتفاق افتاده است توسط سلاطین صفویه بوده؟
نه، یعنی ببینید در دوره صفویه عرض میکنم که یک حرکتی توسط سلاطین صفوی انجام گرفت در مسیر غلبه سیاسی بر ایران بعد از برحال ادواری که در ایران طی شد و حکومت های آمدن، دو دوره مغولان و بعد دوره ایلخانان، تیموریان امثال اینها، و معاصر با دولت عثمانی در بر حال آناتولی، ترکیه فعلی و اینها که بر عراق و اینها هم تسلط داشتن. طبیعتاً صفوی یک حرکت سیاسی رو انجام دادن برای بست قلم رو به سیاسی خودشون، طبیعتاً جنگ های انجام می گرفت. اینهایی که این سؤال رو مطرح می کنن غرض ورزانه مطرح می کنند، به این دلیل که اگر بخوان واقعا منصفانه برخورد بکنم باید مقارنه کنم، قیاس بکنم بین رفتار سلاطین صفوی و رفتار سلاطین عثمانی. به مراتب بیشتر از سلاطین صفوی در محدوده عثمانی خون ریخته شده، به خصوص نسبت به شیعیان. و عرض کنم که اما ما در اینجا نمیخوایم تایید بکنیم کلن تمام رفتارهای دولت صفوی رو، نه، برها پادشاهانی بودن و خیلی وقتا علمای شیعه منتقد بودن. اصلا عالمان شیعی مثل مرحوم محقق کرکی، مثل مرحوم مقدس اردبیلی، مثل مرحوم شیخ بهایی، مثل مرحوم علامه مجلسی، اینها مرتبط شدن با دربار صفویه که اینها رو مهار کنن. اینها رو از اون مسیری که ممکنه احیانا بخوان در مسیر خطایی، خوب گرایش به تشیع داشتن اما تشیع صحیح مبتنی بر فقه و روایات اهل بیت و مسیر صحیحی که بعد طی بشه بر اساس علوم اهل بیت، این عالمان عمدن رفتن در دربار صفوی برای اینکه اینها رو مهار بکنن و در مسئله صحیح پیش ببرن. بنابراین نه، این تعبیر که کشتار در ایران توسط صفوی انجام گرفت، یا به تبع همین پرسش مطرح میکنن که اصلا تشیع در ایران الان، به خصوص وهابی ها خیلی تلاش دارن، که من خودم گاهی در مذاکراتی که باهاشون داشتم در این برخوردها دیدم که همینطور تلاش میکنن که بگم منشأ تشیع ایران دوره صفوی است، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. دولت صفوی عاملی بود برای فراگیر شدن و بست تشیع در ایران، اما ریشه های تشیع در ایران برمیگرده به دوره ائمه علیهم السلام و شاهدش هم این همه شواهد تاریخی است بر حضور شیعیان در مناطقی از ایران مختص به حضور شیعیان بوده، مناطق مثل قم و بیهق و سبزوار و همدان و اهواز و مناطقی از خراسان، نیشابور و طبرستان امثال اینها که تا تو خراسان بزرگ اون زمان مرو و کابل و هرات و اینها شواهد حضور تشیع زیاده. باز اجمالاً عزیزان بیننده رو ارجاع میدم به یک کتاب در این زمینه، مستندات خیلی خوبی در اون کتاب ارائه شده، کتاب تاریخ تشیع در ایران از آقای رسول جعفریان که حداقل تا قرن دهم رو تا دوره صفویه رو بررسی کرده. شواهد تاریخی متعددی در این کتاب آمده از حضور تشیع از همون آغاز، از قرن اول هجری دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه کم کم تشیع رسوخ به ایران کرد تا به دوره صفویه. این کتاب رو اگر بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایند، یک اثر متقن مستند تاریخی بسیار خوبی است و خط بطلانی است بر این ادعایی که متاسفانه هی داره در این شبکه‌های وهابی تکرار میشه بر اینکه تشیع ریشش به دوره صفوی برمیگرده. کافی است کسی کوچکترین اطلاعی از تاریخ داشته باشه و اگر چنین باشد به محض مواجهه با چنین ادعایی چاره جز عرض میکنم که خنده نخواهد داشت.
خب به هر حال وهابیت اصلا اصل و اساسش روی شبهه تراشیه، وگرنه هیچ دلیل و منطق و برهانی پشت صحبت‌هاشون نیست و با همین شبهه تراشی‌هایی که برای علیه مخالفان خودشون انجام میدن به حیاتشون ادامه میدن. خب آقای جابری اگر اجازه بفرمایید با یکی از بینندگان عزیز که الان روی خط ارتباطی برنامه حضور دارند صحبت کنم. جناب محمدزاده سلام علیکم.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی، همچنین عوامل برنامه و کارشناس برنامه جناب دکتر جعفری. این سوال داشتم از حضورتون و اون این که در یکی از همین برنامه های استاد پیشوایی شنیدم که فرمودن قبر آقا امیرالمومنین هم حدودا 100 سال مخفی بوده، حالا و عنوان کردن که محل دفنشون رو آقا امام صادق مشخص کردن. حالا سوال من این هست که حالا به هر دلیلی که مشخص کردن چرا قبر خانم فاطمه زهرا رو مشخص نکردن؟ یعنی حالا اون دوستدارانشون نخواستن، حالا به هر حال مشتاق بودن که بدونن. اینو میخواستم اگر استاد پاسخگو باشن ممنون میشم.
از ممنونم از تماستون با برنامه، انشاءالله بیننده برنامه باشید، در ادامه پاسخ استاد رو خواهیم شنید. بله استاد بفرمایید.
بله عرض میکنم هر دو این بزرگواران، هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم فاطمه سلام الله علیها، شبانه دفن شدند، مخفیانه دفن شدند و قبرشون مخفی بود، اما یه فرقی بینشون هست. درباره فاطمه سلام الله علیها اون حضرت وصیت کرد به اینکه من رو شبانه قصد بده، شبانه کفن کن و دفن کن، بلا تعلم احدن، کسی از اونهایی که ظلم در حق من کردن اونها رو خبر نکن. درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه این که شبانه دفن شد و مخفی بود دلیل دیگری داشت. اون حضرت وصیت کردن به این که جنازه من رو بردارید، جلوی تابوت رو رها کنید، که به هر حال تو نقل هست که حضرت جبرئیل و اینها جلوی تابوت رو حرکت میدادن تا بردن. مکان قبر مشخص بود، در مکان فعلی که با طبق گزارش ها قبر آماده ای بود در کنار قبر جناب نوح و حضرت آدم که در زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم روزهای یک شنبه میخوانیم: السلام علیک و علی ضجیعیک آدم و نوح، سلام بر تو و بر دو بزرگواری که در کنار تو آرمیده اند، آدم و حضرت نوح علیهم السلام. قبر آماده بود و اونجا شبانه دفن کردن، اما علت مخفی بودن و مخفی ماندنش این بود که حضرت مواجه بودن با دشمنانی همچون خوارج، دشمنان خیره سر جاهل نادان، که امروز اگر این داعش و این تکفیری ها پدید نمی آمدن شاید برای ما این مقدار لمس و هضم خوارج دشوار بود، اما اینا برای ما ملموس کردن روحیات خوارج رو. بله افراد جامد الفکر، خشن قسی القلب اینها بودن، ولذا چون بر اساس منطق عجیب و غریب خودشون تکفیر می کردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، طبیعتا خوف بسیار وجود داشت که متعرض قبر اون حضرت بشن و به هر حال جسارت اهانت بکنن، ولذا از این جهت مخفی بود. تا زمانی که کم کم این زمینه از بین رفت، دوره بنی امیه تمام شد، خوارج مقدار به ضعف گراییدن، در زمان خلافت منصور بود و بعدش هارون در دو بره گفتن که به هر حال خود ائمه علیهم السلام هم کم کم آشکار کردن. درباره فاطمه سلام الله علیها قصه چیزی دیگه است، یعنی اصلا تعمد وجود داره بر اساس وصیت اون حضرت که قبر مخفی بماند تا در طول تاریخ ایجاد پرسش بکند.
درست.
بر اینکه خب چرا در مورد فاطمه که اون محضور وجود نداشه کسی اون حضرت از قبر بیرون بکشه یا بر جسارت بکنه، اما با این وجود ائمه علیهم السلام اتفاقا سوال بسیار خوبی کردن بیننده عزیز. ائمه تعمدن مطرح نمی‌کردن قبر اون حضرت رو، آشکار نمی‌کردن، برای اینکه این مظلومیت و این پرسش در طول تاریخ همچنان مطرح باشه و تا به امروز بمانه و اینکه به هر حال گفته بشه که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها یک فرزند از اون حضرت باقی مانده بود، چطور شد که او مخفی است قبرش و مخفی مانده. این ظلمی که در حق فاطمه سلام الله علیها شد، این که مرتفع که نشده،
درست،
و این ظلم همچنان باقی است، آثارش باقی است، پس بنابراین باید اون سوال همچنان باقی باشه.
درست. یعنی زمانی که این سوال مطرح میشه لازمه پاسخگویی این است که یک دور تاریخ بعد از وفات پیامبر مرور بشه، تمام اون ماجرا گفته بشه، و اگر این قبر ظاهر بود خب قطعا اون موارد هم کمتر گفته میشد. خب حاجی جبالی، با توجه به زمانی که داریم و زیاد نیست، من یک سوالی از شما بپرسم. شغل نواب اربعه امام زمان چه بوده؟
عرض میکنم که درباره نائب اول و دوم تصریح شده که سمان، لقب سمان داشتن، یعنی سمن و نه روغن، منتهی که شغل پوششی بود در حقیقت به صورت ظاهر، تصریح هم شده در حالات ابو عمر عثمان ابن سعید عمری و همینطور فرزندش ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که اینها به ظاهر روغن فروشی میکردن، اما در واقع در اون خیک ها و ظروف روغن نام ها و اینها رو منتقل میکردن، جا به جا میکردن در فضای سخت سامرا. اینها ناچار بودن که در یک شغل پوششی داشته باشن، در قالب اون کارشون انجام میدن، ولی شغل نبود که به واسطه اون بخوان دائم اشتغال باشن، یک پوششی بود در حقیقت. این تصریح شده در آثاری مثل الغیبه مرحوم شیخ طوسی و دیگر آثار کمال الدین مرحوم صدوق و اینها. اما درباره نائب سوم و چهارم، یعنی حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سمری، تصریح نداریم به اینکه اینها شغل خاصی داشتن. درباره حسین ابن روح نوبختی، ایشون از همون زمان نیابت طولانی نائب دوم که محمد ابن عثمان ابن سعید عمری باشه دستیار او بود، تصریح به این شده، بلزه دستیاری او رو میکرد. و نائب چهارم هم در حالاتش گفته شده که خاندانش اهل زراعت بودن، مزرعه داشتن، موقوفاتی وقف ائمه علیهم السلام کرده بودن، و اما چون درباره او اطلاعات خیلی زیادی نداریم، حدودا 4 سال دوره نیابتش بود. این که مثل نایب اول و دوم تصریح به از کنم که شغل خاصی برای او شده باشد، نه در منابع تاریخی نیست.
ممنون و متشکرم آقای جبالی از حضورتون، پاسخاتون و صحبتهای بسیار ارزنده که داشتید، و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده که برنامه پرسمان تاریخی رو در شبکه جهانی ولایت همراهی کردید. ما همچنان در طول هفته هم منتظر سوالاتی که از شما عزیزان به دستمون برسه هستیم. راه‌های ارتباطی مرتب زیرنویس میشه توی گیرنده‌هاتون، هر وقتی که راه‌های ارتباطی رو دیدید میتونید سوالتون رو برامون ارسال کنید. انشالله که تا برنامه بعد توفیق داشته باشیم این سوالات شما رو دریافت کنیم و از کارشناسان برنامه پاسخش رو بشنویم. تا فرصتی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.